همیشه کار میکنم.
من نجار هستم. خوب کار خوبیش میشه. چوبم خوبیش هست. خودم هم کار خوبیش میکنم. دیگه موادم هم خوبیش هست. کار میکنم. روزانه 600 میتونم. نزدیک خونه از خونه میریم. خوش هستم.
از نظر فرهنگی این ارگ سلطنتی به آبدات تاریخی و باستانی تعلق دارد که در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پدر امان الله خان در ساحه سرسبز مرکز جبل‌سراج اعمار شده بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در حال حاضر این آبده تاریخی جزء مهمی از ساحات توریستی یا گردشگری ولایت پروان شمارده می شود.
تا اصالت میراث‌های فرهنگی در صورتی که بازسازی می‌شوند حفظ شود، از این خاطر ما امواره در کنار معمارا و مهندسینی که از طرف اداره عملیاتی انکشافی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موظف هستند همکار در کنارشان بودیم، به خاطر از اینکه کار بازسازی قصر تاریخی جبل سراج تا حدود ممکن با حفظ اصالت فرهنگی و خصوصیات اصلی بازسازی باشد.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان از راه اندازی پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل سراج استقبال میکنند.
من هارون هستم از بازار جبل سراج. نظر من در مورد ارگ شاهی جبل سراجی است که ایک کار از آغاز شد و ایجا مردم بیشتر از تمام اقوام از عرب و افغان و تاجک کار میکنه، یکی بر مردم زمینه کار مساعد شده برای دو سال دیگه. بسیار خوب از بر مردم جبل سراج هم که یک چیز آثار تاریخی بود که ویران شده بود، حالا از این طریقی برشان یک جای تاریخی دوباره بازسازی میشه. وقتی که کسایی که در مقامات بالا هستند میان از یار دیدن میکنن، همین رقم به مردم جبل سراج زمینه کار مساعد میشه که از و بعض چیزها را خواهد خرید و فروش شوه و همچنان نظر همی کسایی که در مقامات بالاستن میان از جبل سراج دیدن میکنن میشه که پروژه یا سرک و دیگه کارها را دیجه ایجاد کنن.
اما در این حال شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که افغانستان در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که هزینه های هنگفت را وقف پروژه های نماید که از نظر اقتصادی سبب رفع مشکلات کشور نمی شود.
این سبا فهیم است. دیگه نظر ما ای است که تا همی پیسه که دمی ارگ مصرف کردین ای ارگ ها یک چیز اضافی بوده، قدر فعلا ضرورت هم نبود. همی 100 میلیون یا بیشتری که مصرف میکنن ای را باید یک شرکت جور میکدن در ولایت پروان، در ولایت کاپیسا باید یک شرکت بسیار کلان میبود. بخاطر از این که مردم بیکار است، این میال مردم بسیار بیچاره است، یک لغمنان خود بسیار با مشکل پیدا میکنه، باید یک شرکت جور میشد که مردم مصرف کار بار خود میبود. باید یک شرکت جور میشد که پیسه در شرکت مصرف میشد که مردم در کار وار میشد.
ارگ سلطنتی جبل سراج در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پسر عبدالرحمن خان اعمار شد که دارای ملحقات و امکانات قابل ملاحظه بود. در آن زمان 7 سال سپری شد تا کار این قصر به انجام رسید و اولین فابریکه برق‌آبی نیز در همان زمان در افغانستان به خاطر تنویر همین قصر در جبل سراج احداث شد که در آن وقت کابل پایتخت کشور از برق بی‌بهره بود. ارگ شاهی جبل سراج تحولات زیادی را در خود شاهد بوده که پس از امیر حبیب‌الله امان الله خان از آن استفاده می‌کرد. پس از به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی در همین قصر اقامت داشت. در زمان حکومت حفیظ‌الله امین در ارگ شاهی جبل سراج یک پایگاه نظامی مستقر شد. در زمان رژیم طالبان ارگ سلطنتی جبل سراج اقامتگاه کاری و محل فرماندهی احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود. این تحولات و ادامه سالهای جنگ سبب شد که این ارگ شاهی به شدت تخریب گردد که با وجود بازسازی شدن آن آسیب‌های رسیده از جنگ بر صورت این آبده تاریخی هنوز هم با وضاحت دیده می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. و حال درباره بعضی موضوعاتی که مربوط به اصول محاکمه عادلانه می شود صحبت می کنیم و مهمان ما در این برنامه خانم مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سلطانی، شما را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید میگیم. می شه درباره اصل های محاکمات عادلانه بر ما و شنوندا توضیح بدین؟
بله، تشکر زیاد. با عرض سلام به دستاندرکاران رادیو آزادی و شنونده های محترم. حصول محاکمات عادلانه در اول اصل براءت است. یک شخص تا به حکم محکمه باصلاحیت مجرم ثابت نشه او براءت ذمه هست، یعنی حالت اصلی را دارا هست که براءت ذمه هست. و اصل دومش عبارت از منع شکنجه هست، یعنی هیچ کسی حق نداره شخص در حین گرفتاری و یا در حین نگهداشت یا در حین نظارت توقیف او را مورد شکنجه قرار بده و یا شکنجه کنه. اصل سوم اصل سکوت است، یعنی ارگو شخص گرفتار میشم حق داره که اصل سکوت که سکوت است او استفاده کنه، یعنی که تایی که به خود وکیل مدافع تعیین نکنه او را کسی به گپ زدن مجبور نمی سازه که در یک جرم یا در یک موضوع و اعتراف کنه. دیگه اصل دیگیش عبارت از داشتن وکیل مدافع هست که یک شخص زمانی که گرفتار میشه، از زمان گرفتاری تا اینکه دوسیه زو بررسی میشه و دوسیه زو تحقیق میشه به محکمه، به خاطر محکمه روان میشه، باید وکیل مدافع داشته باشه. در جرایم جنایی که قانون جنایات جزایی خود صراحت داره، یک شخص که موضوع اگر موضوع جنایت باشد باید شخص وکیل مدافع داشته باشه. دیگه حاصل تفهیم اتهام است که به متهم، یعنی زمان شخص را سوی زن قرار میتن، او را میرن گرفتار میکنن. در وقت گرفتاری از موردی که به اون نسبت داده شده که نظر به اون مورد نسبت داده شده ای گرفتار میشه، باید برش بیان شوه، باید برش گفته شوه که به خاطر چی این شخص گرفتار میشه. دیگه اصل علنی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت علنی از او دایر شوه و هر کس بتونه که در جلسه قضایی از او اشتراک کنه و حتی اگر اجازه خود شخص باشه و یا اجازه محکمه باشه کدام ممانعت نباشه، میتونه که رسانه ها هم در جلسه قضایی اشتراک داشته باشم و صرف در دو موردی که یکی محکمه فامیلی هست و دیگه محکمه اطفال است، کنا را علنی بودنشان خود قانون بیان کرده، کنا البته به صورت سری صورت میگیره، علنی نیستن و در صورت اگر محکمه لازم ببینه او هم میشه که به صورت علنی دایر شود.
ببخشین، چرا چی مشکلات است که محکمه فامیلی و اطفال سری انجام میشه؟
خب محکمه فامیلی چون موضوعات فامیلی است، هرگاه اگر این موضوعات علنی شوه به خود امو فامیل صدمه وارد میکنه و بایسته خود فامیل صدمه وارد میکنه و راز فامیل افشا میشه و در محکمه اطفال کس چون او طفل است شاید او از نگاه روی صدمه ببینه و حتی در بعض موارد از محاکمه اطفال قسم پیش بینی میشه که خود طفل در جلسه قضایی خود نمی باشه به خاطر از اینکه بر روح روان از او صدمه وارد نشه. و دیگه که گفتیم اصل کرامت انسانی است، زمان که یک شخص گرفتار میشه باید اصل کرامت انسانی در نظر گرفته شوه، از زمان گرفتاری تایی که به محکمه میره و دوسیه زی بررسی میشه تحقیق میشه باید به صورت درست رفتار انسانی با او شوه، کرامت انسانی از او باید مد نظر گرفته شوه.
خب شما پیشتر از وکیل مدافع یادآوری کردین، قسمی که دیده میشه اکثرا کسایی که زندانی میشه به خصوص خانما، اینا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست، نمیتونن وکیل مدافع بگیرن. آیا نهادهای دیگه هم هست که کمک کنه بر از اونا وکیل مدافع به طور رایگان بر از اونا استخدام کنه؟
وکیل مدافع بله، نهادهایی هستن که در این مورد کار میکنن. البته دفترهای انجوهای زیاده هستن که اونا وکیل مدافع میتن تعیین میکنن و همچنان ما و شما ریاست مساعدت های حقوقی هم داریم که اونا هم مساعد حقوقی تعیین میکنن و کمیسون هم یک بخش حمایتی داره که در این بخش حمایتی خود بر اشخاص و افرادی که اونا اقتصاد درست نداشته باشن یعنی نتونن که وکیل مدافع شخصی به خود تعیین کنه، بر اونا هم وکیل مدافع تعیین میکنه و هرگاه اگر شخص به این نهادها مراجعه نکنه به خود وکیل مدافع تعیین نکنه، هرگاه اگر موضوع جنایت باشه دوسیه به محکمه بره، در صورت محکمه برزی در قدم اول مساعد حقوقی تعیین میکنه و بعد از اینکه برزی مساعد حقوقی تعیین شد بعد از اون دوسیه زیر بررسی میکنه و مورد محکمه قرار میده.
بله بسیار خوب. خب میشه از لحاظ قانونی و حقوقی محاکمه عادلانه را بگوین که چگونه است؟
محکمه عادلانه مبنای حقوقی و قانونی داره، چنان که قانون اساسی مادر قانون ها است، در خود قانون اساسی از جریان محکمه عادلانه بحث شده، در قانون اجرات جزایی موارد همش بیان شده، در قانون جزا همچنان بیان شده و ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تاکید داشتن و از جریان محاکمات عادلانه اینا هم بحث کردن.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما محاکم عادلانه است و مهمان ما خانم مژده سلطانی است. خب خانم سلطانی، میشه توضیح بدین که هرگاه امی اصل محاکم عادلانه رعایت شود چقدر مؤثر است، خصوصا برای اشخاصی که در مراکز سلب آزادی هستند؟
ارگاه اگر امی حصول محکمات عادلانه، یعنی اصل برائت بودنش و یا اصل داشتن وکیل مدافع، اصل سکوت و یا اصل اتهامی که به متهم وارد میشه گفتنش یا تفهیم از او به متهم و همچنان اصل کرامت انسانی از او، اگر این موارد در نظر گرفته شود، اگر جریان جلسه قضایی هم به صورت عادلانه صورت بگیره، هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار نمیکنه و هیچ بیگناه مجازات نمیشه. و همچنان اگر حصول محکمات عادلانه در نظر گرفته شود، قانون به صورت درستش در جامعه تطبیق میشه، عدالت هم تامین میشه و این باعث اصلاح جامعه هم میشه. اگر شخص گرفتار شود، اگر این حصول محکمات مدنی بالای تطبیق شود، اگر از عملی که انجام داده او خودش آگاه میشه زی که کار که کرده بوده، یعنی مجازات از این مطابق به کار ازی است، چنین شاکی و شکایت نمیکنه زی که اصول محکمات عادلانه برای ما تطبیق نشده، یا اینکه ما وکیل مدافعی نداشتم و یا اینکه جلسه ما به درستی دایر نشد. این موضوعات دیگر رفع می باشد.
بله بسیار خوب. خب حتما شما از مراکز سلب آزادی نظارت و بررسی کردین، در جریان بررسی هایتان متوجه شدین که امی اصل محکمات عادلانه رعایت شده یا خیر؟
در جریان نظارتی که ما از مراکز سلب آزادی داشتیم، اوضاع نهادهای عدلی و قضایی به شما خوبتر معلوم هستند که اونا هم بر وضعیت خوب قرار ندارن، تعداد اونا کم، نفوذ بسیار است و جرم روز به روز بیشتر میشه و خامخا مشکلات خود داشتن. با این مشکلاتی که نداشتن، ما البته اونا رو بررسی کردیم، به مشکلات اونا هم رسیدگی کردیم. کمبودیات بوده، حتما دارن.
بله تشکر. مژده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل